آقا امام محمد باقر علیه السلام توی روایتی بسیار شنیدنی فرمودن که اسلام بر 5 پایه استوار شده. اولین از اون 5 تا فرمودن نمازه، دومی فرمودن روزه، سومی فرمودن زکات، چهارمی حج و پنجمین ولایت. اولین که نماز باشه، خب شما سروران و عزیزان بنده خودتون بهتر مطلع هستید که چقدر این نمازی که آقا امام باقر فرمودن داره اهمیت، چقدر مهمه. شما نگاه کنید تو کربلا، تو اون وضعیت، تو اون بهبوه، تو اون سختی، تو اون شرایط، نبود آب، نبود غذا، گرما، همراه زن و بچه تو جنگ، که لشکر عمر سعد ملعون لعنت الله میبودن تیر باران میکنن، تو اون شرایط حضرت نماز اول وقتشون به جماعت خوندن، برگزار کردن و پا پس نکشیدن، به قول معروف کوتاه نیومدن. اما خب حالا چقدر تو زندگی های من و شما، چقدر تو کارهای ما این نماز اهمیت داره، داره اهمیت رو نمیدونم، برای هر کس بالاخره یه جایگاه داره، یه نقشی داره دیگه. یه وقتی کسی هست خیلی توفیق داره، خیلی خوش رزقه به قول معروف، وسط هر کاری که باشه، چه کار امام حسینی هم باشه، مثلا داره برای هیئت یه کاری میکنه، آقا اذان شد پا میشه میره بازم نمازشو میخونه. اما حالا یه کسی مثلا داره کار دنیایی میکنه، یعنی کاری میکنه که در مسیر آخرتش هم نیست، در مسیر دنیاشه، کاری نداره اصلا، مثلا میره دنبال کار خودش، نمازو میگه حالا من عقبتر میخونم. حالا بماند که خیلی ها اصلا مثلا شب عروسیشون میشه، شب مثلا مراسمات شادیشون میشه، یا نه اصلا فامیلشون از دنیا میره، میگه من وقت نمیکنم، من آرایش دارم، من شرایطم خاصه، نمیتونم نماز بخونم. آقا امام باقر فرمودن که یکی از پایه‌هایی که باعث شده اسلام برش استوار باشه نمازه، به این راحتی و سادگی نمیشه ازش گذشت. همه تون شنیدید از وصایای امام صادق علیه السلام، فرمودن که شفاعت ما نمیرسه به اون کسی که نمازو خفیف بشماره، کوچیک بشماره. حالا مثلا نه که نخونه، خفیف بشماره. آقا اذان شده حالا میخونیم دیگه، وقت زیاده، خفیف بشماره، شفاعت شاملش نمیشه. امام باقر فرمودن نماز از اون پایه هایی که اسلام برش استوار شده، نمیشه به این راحتی ازش گذشت. ببینید امام صادق فرمود که من چیزی را بعد از معرفت سراغ ندارم. یه وقتی از یه روسیایی یه بدبختی مثل من یه چیزی رو عرض میکنم، یه وقتی نه، امام صادق علیه السلام داره میفرمد بعد از معرفت سراغ ندارم چیزی را در میان عبادات افضل از نماز، بالاتر از نماز دیگه من سراغ ندارم. دیگه حضرتش خودش همه چی رو میدونه دیگه، عالم دیگه، همه چی رو بلده دیگه، امام صادق دیگه. حالا این نماز تو قرآن کجا اومده؟ دومین صفت مؤمنین نمازه، صلاته، همین نمازی که ما میخونیم، هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلات، اقامه میکنن نمازو، بقره خوندید دیگه. نماز لذا خیلی اهمیت داره رفقا عزیزان، سروران من. نگاه کنید مولای ما امیرالمومنین که انشاءالله رزق من و شما باشه نجف اشرف زیارتشون کنیم، تو محراب عبادت به شهادت رسیدن، تو محراب نماز به شهادت رسیدن. خیلی بده که یه بیچاره مثل من مثلا تو نمازاش بلنگه، خیلی بده که مثلا اول وقتاش با غیر از نماز بگذره، خیلی بده که مثلا سعی کنه جماعت نخونه، خیلی جای تأمل داره. دومین از مواردی که آقای امام صادق علیه، آقای امام باقر فرمودن که اسلام برش استوار شده روزه است. خب میدونید خیلی از بزرگان ما، علمای ما به ما یاد دادن برای مهار نفس، برای این نفس سرکش آدم بگیره، یکی از راهاش فرمودن روزه است. خب آقا روزه بگیر. حالا جلوتر عرض میکنم، حالا دلایل علمی و پزشکیش و ایناش جلوتر حالا یه اشاره کوتاهی دارم. یه وقت آوردن آقا رسول الله، خب میدونید افضلیت تو این اعمال عبادی و اینها اون یکی از همه سخت‌تر باشه، اون یکی از همه سخت فشار بیشتر باشه. آقا تابستونه، آقا شرایطیه که گرمه، زمان روز زیاد، اگه بخوام روزه بگیرم اذیت میشم. اگه این موقع گرفتی فضیلتش خیلی بالاست. خب یه وقت آوردن که پیغمبر خیلی روزه میگرفت، در حدی بود که میگفتن آقا اصلا ایشون کی افطار میکنه؟ ما هر وقت بهشون رسیدیم تعارف کردیم گفتن که آقا روزم، هیچی نمیخوردن. این یکی از نشانه های اهمیت داشتن این موضوع. فقط این نیست که آقا مثلا آقا رسول الله روزه گرفت، که حالا بعدا تغییر رویه دادن یه روز درمیان و بعدش هم رجب و شعبان و رمضان و مثلا اول و وسط و آخر ماه میگرفتن. پیغمبری وقتی نشسته بودن، یاران بودن، اصحاب بودن اینها، آقا رسول الله فهمودن که میخواد یه چیزی به شما یاد بدم، یه چیزی بهتون بگم آگاه بشید که اگه انجامش دادید شیطان از شما دور بشه، به اندازه خیلی زیادی از شما دور بشه. همه برگشتن گفتن بله یا رسول الله، میخوایم بدونیم چیه. آقا رسول الله فهمودن روزه بگیرید که روزه روی شیطان رو سیاه میکنه و اون از شما دور میکنه. حالا چی تو این روزه هست که از اذان صبح تا اذان مغرب آدم چند ساعت غذا نمیخوره این همه تأثیر معنوی میذاره؟ حالا تأثیرهای سلامتی و جسمی و بدنی ایناش که حالا بماند، اونا هم خیلی زیاده، اما تأثیر معنویشو میخوام عرض کنم که آقا رسول الله فهمید اگه میخواد شیطان رو روش رو سیاه کنید. یه وقت دیدی با یکی لج دارید، مثلا به هم میگه که آقا من روی اینو سیاه کردم، پوزش رو مالوندم به خاک، آقا میگه اگه میخواد روی شیطان رو سیاه کنی روزه بگیر، اینقدر اهمیت داره. لذا امام باقر فهمود که یکی از چیزایی که اسلام برش استوار شده روزه است. تو روایت داریم سومو تسهو، روزه بگیرید سالم بمونید. الان خیلی از پزشکان مشهور دنیا، نه ایران، دنیا، اومدن بررسی کردن گفتن بله آقا یه تایمی و بدن میخواد تو 12 ماه یک ماه مثلا یه استراحتی بده، دستگاه گوارش بتونه به قول معروف آب بندی بشه، بتونه خودشو یه ویراستکاری کنه، ویراستاریه چی میگن، انجام بده اینو بره مثلا برای ادامه کار. اینا مثلا حرف دینی نیستش دیگه، حرف علمی پزشکانه. ولی آقا رسول الله خدا پیغمبر 1400 چند سال پیش اینو گفتن. جلوتر بریم، مورد سومی که آقا امام باقر فرمودن اسلام برش استوار زکاته. یه حاج آقای رفته بود ماه رمضان، حالا اینو بگم حفظاتون هم یک کم عوض بشه بعد ادامه بدم، رفت منبر و ماه رمضان بود داخل روستا. اولین نکته که شروع کرد به گفتم موضوع خمس بود، بعدش صدقه بود، بعدش مثلا صله دادن بود، بعدش مثلا هدیه دادن به اهل علم بود، همینجوری این از این گزینا. یکی بلند شد گفت حاج آقا یه هفته است اومدی برنامه ریختی جیوا ما رو خالی کنی، همش خمس و زکات و صله و هدیه. آره الان هم رسیدیم به زکات. آره شک نکنم شامل این جمع بشه، ولی خب آقا من واقعا فهمیدن که اسلام برش استوار شده به این خاطر. تو روایت داریم در مورد اهمیت و فلسفه زکات که اگه اشتباه نکنم این جمله برای حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبه ایشونه، و زکات و تزکیه للنفس و نماء فی الرزق، خداوند متعال زکات را برای پاکی نفس و فزونی روزی قرار داد. روزید اگه میخوای زیاد بشه راحت میشه معامله کرد، و یه بار آدم بیاد یک سال زکات بده، سال بعد قطع به یقین مالش بیشتر از سال قبل میشه، باید بیشتر زکات بده. حالا تو مسئله خمس استاد ما یه وقت داشت به ما میگفتش که طلبا من سال اولی که خمس برم واجب شد خمسم 25 تک تومن، خواستم بگم 25 صدم، 25 تک تومن بود، 25 تومنی ممنون کمکم کردید، 25 تومن بود. بعد میگفت سال بعد شد 300 تک تومن، بعد شد مثلا 1000 تومن، بعد شد 5000 تومن، نشانه برکت دیگه. اون سال مثلا 25 تک یعنی خیلی کم داشته که یک پنجمش جان. آره تورم هم حساب کردن. آره به قول آقا میگن نشانه تورم، انشالله تحلیل سیاسیش باشه با آقای بدری. یکی از اون چیزایی که گفتن زکات، پرداخت زکات. خب میدونی یکی از دستورات واجب الهیه برای اهل ایمان، یکی از دستاورداش اینه که مال زیاد میشه. یعنی اینطور نیست که شما مثلا یه چند تومن دادید میگید آقا مثلا چند تا گوسفند داشتید چند تاشو دادید آقا کم شد مالم، نه. و الحمدلله اهل روستا و اهل کشاورزی اینا این دوربر هستن، دیدیم خودمون دیگه. آقا مثلا میخوان برنج بکنه یه وقت علفای هرزی در میاد، میگن اونا رو میکنن، میگن مزاحم کار ماست. فلان باغدار میخواد انگوراش در بیاد، میگه آقا من باید این رزای اضافی رو بکنم، مانع میشه نمیذاره. فلان چی مثلا میخواد در بیاد، میگه آقا اینا رو من باید بکنم، مانع میشه. که اون شاعر اینطور گفت که زکات مال به در کن، که فضله رز را چون باغبان ببرد بیشتر دهد انگور. باید اینا رو بکنی بندازی دور، زیادتر میشه. تو فکر نکن که کم بشه. حالا این زکاتی که عرض کردم داره با نماز پای و پای میاد جلو. تو قرآن فهمود که اقیم الصلاة و آتوا الزکاة، داره پای و پای میاد جلو، خیلی اهمیت داره، خیلی مهمه. ماجرای حاتب انصاری رو شنیدید همتون؟ هیچی نداشت، اومد پیش پیغمبر یه بار گفت آقا مثلا برای من دعا کنید من گوسفندار بشم، زیاد بشه. آقا رسول الله یه نگاه کردن گفتن که برو حالا همینجور بگذرون امورات تو، خدا رو شکر. رفت و دو مرتبه برگشت و اومد بعد از یه مدتی. دوباره آقا رسول الله دست به سرش کردن، گفتن من اگه بخوام به چیزی بدم این کوها رو برات طلا میکنم، شنا رو ریگا رو برات چه میدونم نقره میکنم، اینا رو سکه میکنم، همین کارها رو میتونه انجام بدم، برو به صلاحت نیست. بار سوم اومد قبول نکرد دیگه. آقا رسول الله گفت باش من دعا میکنم برات، ولی از من میشنوید این کار انجام ندم. اون نه آقا من مثلا شلوت میام کمک میکنم فلان میکنم، صدقه شو میدم زکاتش شو میدم، که سرش بعدن آیه نازل شد. رفت و دیدن گوسفنداش داره روز به روز زیادتر میشه، دیدن نماز جماعت‌ها رو دیگه نیومد، دیگه نماز جماعت‌ها رو روزانه اصلا نیومد، فقط نماز جمعه رو میمد و بالاخره یه سری هم میزد و میرفت. دوباره یه مقدار گذشت چند ماه اینا دیگه آقا دیدن نماز جمعه هم نمیاد، انقدر سرش شلوغ شده، انقدر گوسفنداش زیاد شده، پا شده رفته بیرون مدینه، به قول معروف یه گاوداری زده، یه طویله زده، یه چیزی زده، حالا اون موقع سوله بوده چی بوده، اون زده بعد گوسفندار رو برده اونجا. آقا رسول الله گفتن آقا یه خبری بگید چیکار کنم، آقا انقدر سرش شلوغ شده دیگه. آقا رسول الله گفتن وای بر حاتب انصاری، مسیرش خوش خراب کرد، روزیش داشت می اومد، به کم قانع نشد، روزیش هم بنز خودش بود، از مسیر امام و مسیر الهی خارج شد، دیگه نماز جماعت نیومد، نماز جمعه نیومد. گفتن خب باش آقا، حالا به قول ما جهنم و ذره، آیه نازش آقا بهت زکات بگیرید. رفتن یه سلیمی نامی بوده یه دونه حاتم انصاری، سلیمی شطور داشت، رفت سوا کرد بهترین شطورش اومد داد، بهترین شطورش، گفت من زکات بهترین شطور میدم نیازمندان کیف کنه. آقا رسول الله انقدر دعاش کرد، گفت خدا خیرش بده، لطف کرد، بزرگواری کرد، در حالی که نیاز نبود، بزرگواری داره میکنه این کار میکنه. آقا رسول الله دعاش کرد، رفتن از حاتم انصاری گفت حالا برید آقا از بقیه بگیرید بعد بیاد از من بگیرید. علیکم السلام. آقا برید از بقیه بگید بعد بیاد از من بگید، واجب نیست الان از من بگید. آقا راست میگی. رفتن از بقیه گرفتن اومدن آقا اینی که داری میگیری شبیه جزیه میمونه، من نمیدم، حالا من بعدا میام مثلا با آقا رسول الله صحبت میکنم، حالا مثلا فکر کرده ماده 100 داره مثلا زکات، میخواسته ماده 100شو بده، هیچ میگذره و آخر نمیده. آقا رسول الله میگه وای بر حاتب انصاری، میگذره و آیه نازل میشه که اونایی که اومدن بدقولی کردن، گفتن آقا مالمونو زیاد کن، بعد صدقهشو میدیم زکاتشو میدیم، زدن زیر قولشون، آیه قرآنه. بعد اومد بده آقا رسول الله دیگه قبول نکرد. بعد تو دوره خلیفه اول و دوم سوم هم اومدن گفتن چون آقا رسول الله ازت قبول نکرد ما هم قبول نمیکنیم، به همون وضعیت از دنیا رفت. داشت توی مسیر خوبی حرکت میکرد، افتاد تو مسیر حرام، زکاتشو نتونست بده، مالش حرام بود و از با همون وضعیت از دنیا رفت. خیلی خطرناکه اینی که لذا خیلی باید دقت کرد، خیلی باید حواسش باشه. خب میدونید همین کربلای کاظمی که داخل قبرستان قمنو هست، رو حرم، ان شاءالله حتما یه وقت برید سر مزارش فاتحه بخونید، ان شاء الله ثوابی از این مجلس و محفل برسه به رو همشون. میرفت این روستا و اون روستا بی سواد بود، عامی بود. بعد میدید آقا این کشاورز رعیت بود دیگه، میرفت براشون بیل میزد، باغچه هاشونو بیل میزد، باغشونو بیل میزد. آقا ببخشید شما زکات میدید؟ نه آقا ما نمیدیم، مال خودمون، برای چی باید زکات میدید؟ خدا گفتا نه تو اصلا سواد نداری، چی داری میگی؟ میرفت روستای بعدی، جایی میرفت کار میکرد که مردمش زکات بدن. بعد یه شب خوابید و صبح بلند شد، دید یه نوری انگار به قلبش وارد شده، یه معنویت خاصی داره. دید که قرآن رو میتونه بخونه، هیچی سواد نداشت، چرا؟ فقط اهمیت داد به زکات، معجزه خداست. هیچی طرف سواد نداشته، یه شب خوابید صبح بلند شد، البته استقامت داشت تو مسیرش. فرض کن شما میرید یه جا سر کار، با صاحبکارت به خاطر حکم الهی نمیسازی میزنی بیرون، خیلی مردونگی میخواد اینجوری عمل کنی، هر کس این کارو نمیکنه. این شد کربلای کاظم، که یادم اگه اشتباه نکنم همین مراجع حال ما رفتن داشت امتحان گرفتن، مثلا یه عبارات عربی گذاشتن، یه تیکه روزنامه گذاشتن، یه تیکه عبارت، مثلا گفت نه آقا این دو مثلا این زیارت عاشوراست، این قرآن نیست، این توسل، این کمل، این یه تیکش وسطش قائم کردید این قرآنه. کربلای کاظم از کجا تو داری میبینی؟ آخه تو که سواد نداری. گفت نور این دوتا با هم فرق داره، اینا معجزه همین چند سال قبله، همین دهه 80 فکر کنم بود. اینه به زکات اهمیت. آقا امام باقر فرمودن 5 چیز باعث استواری اسلام شده: 1 نماز، 2 روزه، 3 زکات. زکات خیلی مهم. حالا فقط هم زکات مال نداریم، حالا زکات مال برمون واجب، بقیهش حالا شاید از لحاظ اخلاقی واجب باشه. واقعا مثلا زکات آبرو، امیرالمومنین فهمود حل مشکلات مردمه. آقا مثلا اومدی تو مسیر خدا پیغمبر، خدا یه آبرویی بهت داده، یه نفوذ کلامی بهت داده، فلانی با فلانی مشکل داره، تو میتونی این دوستی رو برقرار کنی، میتونی کارشون رو راه بندازی، برو جلوی یه آبرویی بذار وسط، عیبی نداره که برو بگو آقا مثلا به احترام من، به احترام این لباس، به احترام این رفاقتی که داریم فلان کن. زکات آبرو اینی که حل مشکلات مردم داشته باشی. یا امام صادق زکات اعضای بدن رو فرمود، حالا من یکی دو تاشو عرض کنم. مثلا زکات پا، همین پایی که مثلا شاید مثلا ما اصلا اهمیت براش قائل نشیم، وقتی گفتن که تلاش و سعی در راه جهاد، تحصیل اصلاح میان مردم، عیادت و زیارت خوبان، جهاد این زکات پا اینه. اگه کار دیگه یه خودم بکنه یعنی حواست باشه زکاتش هم ندادی. یا مثلا زکات زبان اینه که نصیحت کنی مسلمین رو، یا بیدار کنی اون کسایی که غافلن، تذکر بدی بشون بگه آقا این کارت اشتباه، درست همون امر به معروف خودمون شاید باشه. و الی آخر مثلا زکات عقل، تحمل کردن بیخردانه. بگذرم طولانی نکنم. چهارمین از مواردی که امام باقر فرمود اسلام برش استوار شده حج. حجی که همین الان بالاخره حاجی ها رفتن و دارن اعمال و مناسک حج رو انجام میدن، ان شاء الله روزی من و شما بشه به زودی. میدونید حج بر اون کسی واجب میشه که استطاعت مالی داشته باشه، یعنی اونقدر قدرت داشته باشه بره بیاد که نرفته، انگار براش فرقی نداشه، جیبش خالی نشه، این کار یه همچین حالتی. اما خب شبهه خیلی میشه، میگه آقا حالا چه کاریم این همه راه میری حج؟ حالا مثلا اونایی که میرن جای دیگه خوشگذرونی میکنن سالی چند بار، اونجا عیب نداره، حالا این رفته واجب الهیش انجام داده، با نماز فرقی نمیکنه، واجبه اونم واجبه، فقط این سال یه بار اگه داشته باشی بهت واجب میشه، اون نداشته باشه حالا واجب نمیشه. پیغمبر به امیران مؤمنین فرمود یا علی کسی که حج رو ترک کنه، اونایی که دارن و نمیرن، خیلی پولدار هست تو مملکت، دارن و نمیرن، میگه آقا نمیریم، حالا به فقیراش هم نمیدن، ولی خب تو اینجا کار داریم الان. کسی که حج رو ترک کنه یا علی با این که توانایی داشته باشه کافر محسوب میشه، گذاشتنش تو قبیل کافره، این کلام پیغمبره. یا جای دیگه یا علی من صاف الحج حتی یموت بعثه الله یوم القیامه یهودی یا او نصرانی، هر کی گفت آقا من میرم بعدن، حالا بذار امسال هوا خیلی گرمه، بذار سال بعد خنک‌تر شه، سال بعد آقا بذار دو سال دیگه میرم خنک‌تر میشه، میاد هی بعد نه بذار سه سال دیگه، هی گفت صاف صاف ان شاء الله میرم، ان شاء الله میرم، پیغمبر به امیر المؤمنین فرمود یا علی اگه کسی این کار کرد موقعی که از دنیا رفت یهودی یا نصرانی محشور میشه. شیعه امیر المؤمنین آقا حجشو نرفته، واجب الهیش بوده، تعارف نداره خدا با کسی. فایده و اثرش هم برای خود ماست، مثل نماز که گفتن آقا نماز مثلا غرور رو میخوابونه، تکبر رو میخوابونه، اونم فایده و اثر خودش رو میذاره. و خب میدونی یکی از جایی که بسیار مهمه و برای تبلیغ اسلام و تشیع و اینا هست همین حجه. دشمن هم خودش حواسش هست که اون سال مثلا فاجعه منا رو راه انداخت، حالا امسال مثلا شاید یک کار دیگه بخواد بکنه، نمیدونیم. و میدونن که خیلی مهمه، رعب و وحشت دارن هر سالی که این مراسم حج شروع میشه. حالا جدای از اون اربعین سید الشهدا همینطور خیلی دشمن داره روش کار میکنه. اینم بگم براتون، خب میدونه امام باقر علیه السلام وصیت کرده بودن حاجی ها که میرن تا 10 سال براشون عزاداری کنن تو منا، تو حج، تا 10 سال. حالا یه بزرگواری همینجوری هست گفتش که قشنگیش اینه که تا 10 سال گفتن، بعد از 10 سال قاتل امام باقر علیه السلام از دنیا رفت، به درک واسه شد. امام باقر فرمودن 10 سال برای من گریه کنی، سال 10 که مثلا 8 شد قاتل امام هم از دنیا رفت. نکته 5 از اونها که امام باقر علیه السلام فرمود و کم کم عرضم رو جمع کنم، ولایت. ولایت امیرالمومنین روی فدا خیلی مهمه بزرگواران. عید قدیر نزدیکه، هر کس به اندازه درمی، به اندازه قدمی، به اندازه ذره‌ای میتونه کار کنه، به اندازه خودش. آقا من میتونم یه فلافل بگیرم روز عید قدیر به بچه‌م بدم بگم به خاطر عید قدیر بیا بریم فلافل بخور. نه آقا، من میتونم 100 تا فلافل بدم، من میتونم 50 تا کباب بدم، من میتونم اطعام روز عید قدیر، گفتن آقا انگار داره برابری میکنه با انبیا و اولیا. کی میتونه آدم همچین کاری کنه؟ آدم خودشو بکشه مثلا، میگه آقا من مهمونی گرفتم فلان مسئول اومد خونه من خورد، بابا تو روز عید قدیر به رفیقت غذا بده، به فلانی غذا بده، به نیت عید قدیر انگار انبیا و اولیا و اینا رو اومدی قضا دادی. اینقدر مهمه، اینقدر پر اهمیت. یکی از آثار ولایت امیرالمومنین علیه السلام ورود به بهشت، یکیش ایمنی از آتش جهنم، یکیش عبور از پل صراط. حالا ایشالله ما بر این ولایت امیرالمومنین استوار باشیم. یکیش رستگاری و آمرزشه ولایت امیرالمومنین، که آقا امام باقر علیه السلام فرمود 5 چیزی که اسلام برش استوار شده: نماز، روزه، زکات، حج، ولایت. این روایت، این ولایت اونقدر مهمه که تو روایات ما بهش اشاره شده که قبولی ایمان و عمل بستگی به این ولایته داره. لذا وقتی پیغمبر 23 سال زحمت کشیدن، 23 سال خونه دل خوردن، 23 سال مثلا تو کوچه راه می‌رفتن، خدا ببخشه منو، شکنبه گوسفند مثلا میریختن رو سرشون، اینها با همه این شرایط اومدن آقا گفتن که اگه میخواییم 23 سال از قبول کنیم و مثلا مهر بخوره، یه کار باید انجام بدی تو حجت الوداع. چی آقا؟ این که ولایت امیرالمومنین رو به همه اعلام کنی، عید قدیر رخ داد، اینقدر مهمه. آقا من این همه زحمت کشیدم، این همه 23 سال حالا اگه نه نشد نداریم. لذا میگن چند روز موندن، اونا که رفتن گفتن آقا برگردید، اینا که مونده بودن وایسید برسن. 120,000 نفر جمع شدن تو اون منطقه قدیر خم و اینها که آقا جوازان شطور رو بذارید و بریم رو منبر. چی شده؟ من کنت مولا فهازا علی مولا. امیر المومنین به ولایت رسید. ولایت خیلی مهمه، ایشالله که ما تو این ولایت باشین که فهمودن ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی. هر کس وارد این ولایت شد، هر کس وارد این دش شد، وارد این پادگان ولایت امیرالمومنین شد، انشالله ایمن از عذاب الهی. فردا روز عرفه است. حالا من یه اشاره کوتاهی واسه عرفه کنم و بعد دیگه روزم رو بخونم. خب پیغمبر خدا یه وقت فهمودن که هیچ روزی به اندازه روز عرفه خداوند بندگان خودش از آتش، آتش جهنم آزاد نمی کنه. خب می دونید ماه رمضان مثلا گفتن آقا شب اول هزار 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 مثلا فلان آزاد میشه. شب دوم با شب اول جمع میشه، شب سوم شب اول دوم رو جمع کن با شب سوم همش با هم. شب سیوم گفتن آقا همه شبا رو جمع کن با شب سیوم هم اضافه کن، همه با هم همه رو میبخشه، خیلی میشه. حالا تو روایت اومدن گفتن که فضیلت روز عرفه و شب عرفه اینها مثل شب قدر میمونه. برای شب قدر چیا گفتن؟ همه رو بیا به عرفه بچسب. در اهمیت روز عرفه همین بس. این روایت خیلی سنگینه واقعا، یعنی فردا کسی حاجت مشی داشته باشه قشنگ میتونه بگیره. من لم یغفر له فی شهر رمضان لم یغفر له الا قابلا الا ان یشهد عرفه. اگر ماه مبارک رمضان بر کسی گذشت، گفتیم آقا 30 شب اومد هزار 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 این شکلی اومد، آقا من بخشیده نشدم اینقدر رو سیاه بودم، تا ماه رمضان آینده به آمرزشش امیدی نیست. این کی بوده که بهش این همه اومد بخشش و مغفرت، آقا باز بخشیده نشد، مگر آن که عرفه رو با شرطش درک کنه. اینقدر عرفه مهمه. فردا رو یه روز عادی نبینه، آقا حالا حرم دعا داره، آقا اومده میخواد بخونه، جمع کردن دعا داره، مسجد محل دعا داره. نه، عرفه خیلی فرق داره. به این خاطر روز نیایش نامگذاری شد، خیلی اهمیت داره. لذا همین که آدم بره توی مجلسی حضور داشته باشه، دعای عرفه رو آروم بخونه، گوشه چشمش هم یه ذره تر بشه، یه مناجات با خدا کنه، یه دو قطعه برای سید الشهدای اشک بریزه. و داریم که روز عرفه روز حج اکبر. خب میدونه حج اصغر هم که عمره است دیگه. ان شاء الله که از من و شما قبول کنن بحثن و روزی من و شما کنن به زودی زود. کربلای معلا یه صلوات بفرستید.